بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارکی فطرت السلیمه هست، در مسئله عدل الهی در مقام سوا و عقاب، مسئله معاد جسمانی. بزرگوار عدل الله مقام در مقدمه این مقام که از جمله مباحث مشکله هست و برای فهمش همونطوری که فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اشغال و معضل بودن به این معنا نیست که شخص موفق نشه بر فهم مسئله، به این معنا هست که بایستی انشاءالله طلب کنه از امام علیه السلام تا موانعی که در فهم مسئله در وجود شخص هست انشاءالله موانع برطرف بشه تا امام علیه السلام فهم این مسئله را که از جمله مسائل شریفه هست، فهم این مسئله در شأن حکمای بالغین هست، در شأن بزرگان دین هست، علی الله مقامهم حق مسئله، ولی در حد هر شخصی انشاءالله اگر موانع برطرف بشه امام علیه السلام القا می فرمان فهم این مسئله شریفه را. فرمودن بزرگوار علی الله مقام معاد جسمانی لفظش ضرورت مذهب و ضرورت دین هست، به ضرورت اسلام و ضرورت مذهب شیعه معاد جسمانی هست، معاد جسمانی و روحانی هست. پس لفظ معاد جسمانی ضروری دین اسلام هست. از طرف دیگر تحقیق کردیم عبارت بزرگوار علی الله مقامه را در این که معنای معاد جسمانی باز به همون ضرورتی که عرض کردیم بر خلاف وضع دنیا هست، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. معاد جسمانی معناش بنابر ضرورت برخلاف اوضاع دنیا هست. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله، بنابر آیات متعدده کتاب خدا، معنای معاد جسمانی با وضع این دنیا و زندگانی این دنیا متفاوت است. برای اینکه معنای معاد جسمانی را ان شاء الله موفق بشیم، بزرگوار علی الله مقام مقدماتی را در معنای معاد جسمانی بیان می‌فرمان و ان شاء الله وارد در نتیجه گیری ها میشیم. به توفیق امام علیه السلام به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که سبب اعظم هستند در فهم حکمت الهی، حکمت بزرگان علی الله مقامه هم از صاحب صلوات الله علیه طلب میکنیم توفیق را که انشاءالله حضرت نور فهمش را در قلوب ما القا بفرما. فرمودن که تا به این عبارت را خواندیم: و کون ما وصل من الشارفی جزئیاته علی الحقیقه ضروریون، اونجوری که شاره وصل می فرماد معاد جسمانی را، ضروری هست که برخلاف اون چیزی هست که در اوضاع دنیا مشاهده می کنیم. و مثالهاش را و مصداقهاش را از رساله معادیه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عرض کردیم که آتش جهنم چه حد از حرارتی داره، بدنی که انسان در اون آتش، بدن شخص کافر و منافق علیاذ بالله، در طاقتی که داره، مقاومتی که داره در اون آتش چه خاصیتی داره، بدن اهل ایمان در بهش چه جور خاصیت ها داره، اوصاف بهش به چه اوصافی هست که برخلاف این دنیا هست، مکان اون آدم، زمان اون آدم، وقت اون آدم، و وجد و معامل و حاضر درش ترقع و انتظار زمان دنیایی نیست، درش این کثافت و این عرض امکنه دنیایی نیست. بنابر اوصافی که ذکر کردیم، ماهیت یعنی خواص ذاتی اون آدم، ماهیت ابدان، اجسام در اون آدم با ماهیت این دنیا، امکان این دنیا و اوصاف این دنیا متفاوت است، با ماهیت این دنیا متفاوت است. و کون ما وصل من الشارفی جزئیاته علی الحقیقه ضروریون لانه لا یکذب ولا یغری بالباطل، چون شارع مقدس دروغ نمیگه العیاذ بالله و اغرا و میل به باطل هم نمیده. شارع مقدس حقایق را بیان میکنه و حقایق را اخذ میکنه، محاسبه میکنه از شخص مکلف. و یکلم الناس علی قدر عقولهم، شارع مقدس با مکلفین به اندازه عقولشون، به اندازه فهمشون تکلیف میگیره. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، میفرماد که به اندازه‌ای که متاع گذارده باشیم در نزد مکلف، به اون اندازه حساب میکشیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به اندازه ما آتا، به اندازه وسع، به اون اندازه، به اندازه فهم شارع مقدس تکلیف میگیره. و تعدد درجات بهشت و طبقات جهنم هم به علت درجات متعدد افهام هست، هر شخصی در درجه فهمش مخلد میشه، هر شخصی به اون اندازه که میفهمه و به اون اندازه فهمش که نورانی بشه یا ظلمانی بشه، به اندازه فهمش در اون طبقه مخلد میشه. پس علت تعدد طبقات جهنم و مقامات بهش به علت اختلاف افهام هست، فهمها با هم مختلف هست. یکلم الناس علی قدر عقولهم و منهم من اقر به تصدیقا لظواهر الاخبار، می فرمان که بعض مردم اینجور هستند، بعض از مؤمنین همینقدر تصدیق دارن به ظواهر اخبار، همینقدر میگن حدیث از امام علیه السلام، حدیث را روی چشم میگذاریم. و هم علی طریق نجات الا انهم لم یفوزوا به حقیقت العلم، ولی معناش را نمیدانیم، مقصود امام علیه السلام را نمیدانیم. همینقدر که میدانیم بیان حجت هست صلوات الله علیه، تصدیقش داریم، ولی معناش را متوجه نمیشیم، معناش را نمیفهمیم. بعضی ها اینجور هستن، یعنی همینقدر تصدیق داره، همینقدر که فهم نداره، به همینقدر تصدیق ظاهر اهل نجات. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، به همین اندازه تصدیق ظاهر همینها اهل نجاتن. ولی شخصی که معنا میفهمه، شخصی که فهم بالاتر داره، به اندازه فهمی که داره دچار تحیر میشه، دچار شک میشه، دچار شبهه میشه. اگر برای این شخص خدای متعال اسباب فهم مهیا کرد، خدای متعال به واسطه حجتهای خودش برای این شخص فهم معانی را رسانید و نیامد شخص معانی را اخذ بکنه، اون وقت این ایمان در قلب او ثبت نمیشه. ایمان برای او آریه هست. ایمان آریه یعنی ایمانی که شخص فهمش نکرده. شخص به واسطه یه فهم نکردن باورش نکرده، همینقدر تصدیق ظاهر داره. ولله فیه المشیه، ایمان آریه میفرماد که ولله فیه المشیه، معلوم نیست، به مشیت الهی بستگی داره. آیا این شخص به عاقبت بخیر از دنیا خارج بشه یا العیاذ بالله به عاقبت بشر خارج بشه؟ حساب نداره. شاید عدیل آمد ایمانش را برداشت و برد. این ایمان آریه هست. در دعا چه میخوانیم؟ اللهم لا تجعلنا من المعارین، خدایا ما را در زمره اون کسانی که ایمان آریه دارن قرارمون نده، ما را در جمله معارین قرار نده. لم یفوزو به حقیقت العلم و باطنهی، فائز به حقیقت علم نمیشن، به باطن مسئله، به فهم معنا فائز نمیشن. اینها عرض کردیم همین تصدیق ظاهر را دارن و اگر فهمش را نداشته باشن، ندارن دیگه، همینقدر خدای متعال از اینها بیشتر حساب نمی کشه. ولی اگر فهمش را دارن و به دنبالش نرفتن، اینها محل حساب هستن، محل محاسبه هستن، محل تکلیف واقع میشن. این یک سری افراد هستن. افراد دیگر که اونها درجاتشون درجه اینها، کار اینها خطرناکتر میشه، اون کسانی هستن که در فهم این معانی میان و از تبادرات به ذهنشون بدون مراجعه به حجت علیه السلام بر میدارن الفاظ را معنا میکنن. اینها کارشون دیگه از حد خطر میگذره، تجاوز میکنه، به حد هلاکت میرسن. پس شخص یا اینکه تصدیق ظاهر داره یا اینکه بالاتر به علاوه تصدیق ظاهر فهم، اخذ فهم از حجت داره صلوات الله علیه، این نورانی محل رضایت حجت علیه السلام. میفرماد یکی از مقصدهای بعثت انبیاء علیه السلام تعلیم حکمت هست. یعلمهم الکتاب والحکمه، آمدن انبیاء علیه السلام بشر را حکمت تعلیمش کنن. پس یا شخص تصدیق ظاهر داره یا بالاتر موفق به فهم معنا میشه، معنایی که امام علیه السلام مرادشون هست. این نور بالای نور. اما کجا امر در معرض هلاکت قرار میگیره، به مهلکه میرسه شخص؟ اونجا که برداره شخص الفاظ را به تبادر به اذهان خودش، به تبادرات ذهنی خودش بخواد که اینها را معنا بکنه، تبادرات ذهنی خودش معنا بکنه، تبادرات ذهنی خودش را حق بگیره، بر تبادرات ذهنی خودش دین بورزه، بر تبادرات ذهنی خودش برداره حکمای بالغین را تکفیر کنه علیاذ بالله، دیگه هی کار هی خطرناکتر خطرناکتر و هی درکات پایین تر میشه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فان کلامهم علیهم السلام له ظاهر و باطن و تعویل و باطن و تعویل و باطن و باطن. کلام امام علیه السلام خودشون فرمودن هر عبارت ما، هر کلام ما 70 وجه داره، 70 وجه داره و از هر وجهی بابی از خیر گشوده میشه، از هر وجهی نورانیتی خارج میشه. میفرماد کلام امام علیه السلام ظاهر داره و باطن داره و تعویل داره و باطن تعویل داره و باطن باطن داره، مثل کلام خدا. کلام امام علیه السلام قول امام قول خدا هست، کلامکم نور و امرکم رشد. کلام امام، کلام حجت علیه السلام کلام خدا هست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، قول خدا هست، فعل خدا هست. مراتبی که فرمودن، تفسیرهایی که اشاره فرمودن، تفسیر ظاهر، تفسیر باطن، تفسیر تأویل، تفسیر باطن تأویل، باطن باطن، تفسیرها به این طور هست در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام. یک بار عبارت وقتی گفته میشه تفسیر ظاهر، یعنی همین ترجمه ظاهر عبارت، همین از ظاهر عبارت که شخص میفهمه، این میشه تفسیر ظاهر. تفسیر ظاهر یعنی همین معنایی که از ظاهر عبارت برداشت میشه، معنای عرفی ظاهر عبارت. میفرماد تفسیر دیگر تفسیر باطن هست و تفسیر دیگر تفسیر به تأویل هست، منظور تأویل به حق هست. تفسیر به باطن و تفسیر تأویل به حق. تفسیر باطن با تفسیر تأویل به حق فرقش این هست، می فرماد که یک مقام، مقام طول داریم، یک سلسله، سلسله طولیه داریم، یک مقام، مقام عرض داریم، یک سلسله، سلسله عرضیه داریم. مقام طول یعنی نسبت بین اثر و مؤثر، مقام طول یعنی نسبت بین اثر و مؤثر. مثل چه؟ مثل این عبارت شریفه، نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و اعداؤنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. می فرماد که ما اصل هر خوبی هستیم و از فروع ما هر کار خوبی هست. انا صلات المؤمنین و صیامهم، یعنی نماز اثر امیر المؤمنینه، زکات اثر امیر المؤمنینه، روزه اثر امیر المؤمنینه. پس اگر شخص نماز را تفسیر کرد به امیر المؤمنین، گفت منظور از نماز امیر المؤمنین هست، این میشه تفسیر به باطن، چون باطن نماز، مؤثر نماز، منیر نماز امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه. اگر شخص تفسیر کرد مؤمن را، تفسیر کرد شیعه را به مؤثر شیعه که امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه، میشه تفسیر به باطن. همینجور در حکم مقابله، اعداؤنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. اعداء ما، دشمنان ما، اهل بیت اصل هر بدی هستند و از فروع اعداء ما هر فعل بد، هر کار قبیح، هر کاری که کار قبیح باشه، این از فروع دشمنهای ما هست، از فروع دشمنان ما هست. فرمودن امام باقر صلوات الله علیه، فرمودن تمام بدی هایی که از مؤمن صادر میشه، بدی ها از ذات مؤمن نیست، بدی ها از اون کافر و منافقی هست که به عرض به مؤمن چسبیده. پس هر بدی، هر فعل بدی، هر کار بدی، هر کار زشتی که زشت باشه در نظر عقل سلیم شخص مشاهده کنه، این اثر دشمنهای امیرالمؤمنین، اثر دشمنان امیرالمؤمنینه. پس اگر شخص آمد که میسر را، قمار را، گفت منظور از قمار اولی و دومی است، منظور از خمر و شراب اولی و دومی است، منظور از زنا دشمن امیرالمومنین است. اگر آمد اینجور تفسیر کرد بهش میگن تفسیر به باطن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در همون نامه هم که امام صادق صلوات الله علیه به مفضل نوشتن که از ابوالخطاب سوال کرده بود، همینجور حضرت همین تفسیر را برش تصریح کردن، فرمودن که اصل و حقیقت تمام اعمال نیک ما آل محمد هستیم علیه السلام، اصل و حقیقت تمام افعال قبیح دشمنهای ما هستن. همینجور امام علیه السلام تعلیمش کردن، اگر فلان فعل قبیح را بگی دشمن ما هست، فلان فعل بد را بگی دشمن ما هست، به اصلش بیان کردی، در این اصل کسی شک نداره. تفسیر به باطن کجا شخص در اینجا الحاد میکنه، کجا محل الحاد هست، بگه آقا چون که اصل نماز امیرالمؤمنین هست، مثل ابوالخطاب اینجور الحاد میکرد، میگفت اصل نماز امیرالمؤمنینه، پس من به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به ولایت حضرت که اقرار دارم، پس دیگه نماز از من ثابته. این میشه الحاد در تفسیر باطن. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه الظاهر عنوان الباطن، باطنی که ظاهر مطابق نداره باطن به دروغه، ظاهری هم که باطن مطابق نداره ظاهر دروغه. پس ظاهری ظاهر هست که باطن داشته باشه و باطنی حقیقت داره که ظاهر داشته باشه. پس نماز که فرع دین هست، ظاهر امیرالمؤمنین هست، نماز حقه و اصل نماز امیرالمؤمنین هست صلوات الله علیه. و همینجور هر فعل قبیحی که در جای خودش قبیح هست و حرامه، حرمتش، حرام بودنش در جای خودش حقه و باطن این فعل قبیح دشمن امیرالمؤمنین هست صلوات الله علیه. این میشه تفسیر به باطن. پس اگر کسی گفت شخص کافر و منافق اصلش اولی و دومی هست، میشه تفسیر به باطن. تفسیر بعد تفسیر به تأویله. تفسیر به تأویل یعنی چه؟ یعنی این که به جای این که در مقام اثر و مؤثر جاری بشیم، در مقام طول جاری بشیم، در مقام عرض جاری بشیم. در مقام عرض مثل چه؟ مثل این که شخص میگه مثلا در این امت، اشقیاء این امت، حالا اصل اشقیاء که اولی و دومی هستن، تابعین این اصول مثل یزید و مثل بقیه خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس، در عرض اینها در امتهای گذشته هم بودن، اشقیای امتهای گذشته، مثل اون ملعونی که آمد ناقه صالح علیه السلام را پی کرد، مثل اشقیای که در زمان حضرت موسی علیه السلام بودن، اشقیای که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، اون اشقیا در عرض این اشقیا هستن. اگر شخص آمد مثالی که مطلبی که در باره این شقی بود در عرضش مطلب را جاری کرد، به حق جاری کرد، به حق جاری کرد، میگن تفسیر به تأویل، تأویل به حق، تفسیر به باطن، تفسیر به تأویل. همون قدری که لطافت داره محل خطر هم هست، باید به حق جاری بشه، مطابق با ضرورت جاری بشه. اگر العیاذ بالله برخلاف ضرورت جاری بشه کار خیلی خراب میشه. همون جور که نورانیتش بالاتر هست، اگر شخص الحاد بکنه ظلمتش هم خیلی قبیح‌تر و بیشتر میشه. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقام باطن تأویل، یعنی همین جور در عرض جاری کنه، بعد مؤثر اون عرض را بگیره، در مقام طول جاری کنه. باطن باطن یعنی دو مرتبه در مقام اثر و مؤثر جاری کنه. مثل این مطلب، مثالش اگر کسی آمد گفت شیعه، در مقام طول اصل شیعه، اصل ایمان، اصل مؤمن، مؤثر مؤمن که هست امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، باز یک بار دیگر این تفسیر به باطن را در مقام طول جاری کرد. گفت آقا مؤثر امیرالمؤمنین، مؤثر امیرالمؤمنین که هست خدای متعال هست، یعنی در مقام اثر و مؤثر آمد باز در طول جاری کرد، از شیعه از مؤمن رسید به امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین جاری شد به خدای متعال. اگر در اینجا شخص بگه تفسیر باطن باطن شیعه یعنی خدای متعال، اگر در معنای حقش جاری بکنه میشه تفسیر باطن باطن. معنای حقش مثلا به چه جور؟ به این جور حدیث داریم، میفرمان در روز قیامت که میشه خدای متعال به شخص مؤمن خطاب میکنه، مؤمن من تشنه شدم چرا به من آب ندادی؟ مؤمن من گرسنه شدم چرا به من غذا ندادی؟ مؤمن من بیمار شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ شخص مؤمن عرض میکنه خدایا تو عجل از این هستی گرسنه بشی، تشنه بشی، بیمار بشی؟ میفرماد فلان بنده مؤمن من که گرسنه شد، من در او گرسنه شده بودم، تو که به او غذا ندادی به من غذا ندادی، به عیادت او که نیامدی به عیادت من نیامدی. پس این تفسیر باطن باطن حق هست، تفسیر باطن باطن. اینجا بنده مؤمن شخص شیعه در تفسیر باطن باطن میشه خدای متعال، به اینجور در مقام حقش. پیوسته این تأکید را داریم در معنای حقش. علیاذ بالله ذره ای بخواد شخص اینجا سوء استفاده بکنه، الحاد بکنه، کار خیلی خراب میشه. پس این میشه تفسیر باطن باطن. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و انما الاطلاع علی بباطن کلامهم شأن الخسیسین الابرار الممتحنین الاخیار فأردنا ان نشرح في هذا المقام مما علمنا الله سبحانه من برکات ساداتنا الكرام ولا قوة الا بالله العلي العظيم ففي هذا المقام مواقف. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و همانا اطلاع بر بواطن کلامشون. خب میخوایم معنای کلام امام علیه السلام را، معناش را بفهمیم، معنای کلام امام علیه السلام را بفهمیم. همین جوری که هر لفظی در نزد افراد صاحب اصطلاحش معنای به خصوص داره، لفظ امام علیه السلام، بیان امام صلوات الله علیه هم در نزد اون افرادی که خصیصین در نزد امام علیه السلام هستن معناش معلومه. لفظ حکمت در نزد حکیم معناش معلومه، همون جوری که در علوم دیگر، در فنون دیگر، هر فنی در جای خودش، هر علمی در جای خودش، اصطلاحاتی که داره در نزد اهل اصطلاح معناش معلومه. نمیشه رفت با لغت نام خواندن، با تبادرات عرفی گرفتن بخواد الفاظ را شخص معنا بکنه. مثل این که شخص بردار قرآن را بخواد به واسطه رجوع به لغت نام کردن، مثل اهل سنت. اهل سنت همین جور میکنن در تفاصیلشون، میخوان با رجوع به اهل لغت کردن، با لغت کلمه را پیدا کردن تفسیر بکنن، با لغت کلمه را پیدا کردن. فرمودن من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر میکنه جایگاه او آتش جهنمه. انا علینا بیانه. همین جوری که قرآن را خدا نازل کرده، معنای قرآن، تفسیر قرآن هم در نزد حاملینی هست که خدا قرار داده. ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام کسی دیگر تفسیر آیات قرآن را نمیدانه. اون شخص میتوانه تفسیر آیات قرآن بکنه که از آل محمد علیهم السلام اصطلاح هر لغتی را، هر کلمه ای را، روش تفسیر را اخذ کرده باشه، نه اینکه به تبادر به اذهان خودش، نه اینکه با ریشه یابی لغت ها کردن بخواد که لغت ها را معنا بکنه. اون وقت میشه فلیتبوأ و مقعده من النار. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مثال بسیار زیبایی میزنن در رساله معادیشون در رابطه با همین مبحث اصطلاح. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه این شعر از امام علیه السلامه. ابیاتی هست از امیر المؤمنین صلوات الله علیه، ابیاتی هست از امام علیه السلام، شخص بخواد این ابیات شریفه را با رجوع به لغت نامه، با ریشه یابی لغت کردن بخواد معنای عبارت را بفهمه. میفرماد خود الفرار و تلقا و شیئا یشبه البرقا فان مزجته سحقا ملکت الغرب و شرقا. اگر برداری فرار را و تلق را، فرار و تلق را برداری، شیئی که شبیه به برق هست را بگیری، اینها را با هم آردش بکنی، به سایی مزجش بکنی، اینها را با هم مخلوطش بکنی، ساییده بکنی، غرب و شرق آدم را مالک میشی. خب فرار چی هستش که برداری با تلق، با چیزی که شبیه به برق، این را به سایی مخلوطش کنی، بعد صاحب شرق و غرب آدم بشی؟ اصلا همچین معنا به این اشعار، به این ابیات اصلا معنا، معنای مفهومی نیست. اینا اصطلاح علم کیمیا هست، اصطلاحات علم کیمیا هست. شخص برداره به توادرات به اذهانش بگه فرار یعنی فلان شخص فراری که خیلی فرار میکنه را بردارن با یک شخصی که تلق طلاق گرفته است، اینها را با هم شبیه به برق مثلا قاطی بکنن، مخلوطشون بکنن، بعد میشن پادشاه عالم. خب این خیلی هزیان میشه. نمیشه با رجوع به لغت نامه کردن، به تبادرات اذهان گرفتن، شخص بخواد عبارت حکمت را معنا بکنه. پس هر عبارتی در نزد اهلش اصطلاحش و معناش معدوم هست. همین جور حکمت آل محمد علیه السلام، همین جور حکمت الهیه. حکمت الهیه معناش در نزد آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین، و بنابر احادیث متواترشون معناش را گذاشتن در نزد شیعیان خصیصین خودشون، خواص از شیعیان خودشون، در نزد خواص از شیعیان خودشون معانی را گذاشتن به احادیث متواتره. پس اگر کسی خواست معنای عبارات را برش پی ببره به اونجوری که مراد امام علیه السلامه، باید از اون شیعهی بگیره، شیعه خاصی بگیره که این شیعه خاص به توفیق امام علیه السلام معانی در سینه او گنجانده شده هست، القا شده هست. از کجا بفهمیم معنایی که این شیعه خاص بر ما از این مطلب ارائه میده همون جور مراد امام علیه السلامه؟ از کجا حقیقت این شیعه را محک بزنیم، تمیز بدیم؟ به واسطه ضروریات دین و مذهب. این ضروریات را میزان گذاشتن، این میزان حقیقت و بطلانه. شیعه خاص هم، خصیصین از شیعیان هم، حکمای بالغین هم معانی را که القا میکنن، تعلیم میدن، اینجور حجت میکنن به منتهی کردن به ضرورت دین و مذهب، به ضرورت دین و مذهب حجت میکنن. اگر هنوز بیانش نیامده باشه که مطلب را منتهی به ضرورت کنن، در پیش خودشون منتهی به ضرورت هست، ولی هنوز بیانش برای اشخاصی که فهم پایین تر دارن نیامده، میفرمان مطلب سره، هنوز وقت ابراز این مطلب نیست. وقتی ابرازش میدن که بشه مطلب را به واسطه ضروریات دین و مذهب برای شخص منتهی به ضرورتش کرد، مطلب را اتمام حجتش کرد. اینجور حجت خدا واضحه، حجت خدا بینه، ولله الحجت البالغه، اینجور حجت خدا بالغه است. پس می فرماد انما الاطلاع على بواطن کلامهم شأن الخصیصین الابرار، شیعیان خاصه، شیعیان ابرار، الممتحنین الاخلال، اونهایی که امام فرمودن صلوات الله علیه کلام ما صعب و مستصعب، کلام ما سخته، کلام ما مشکله، لا يتحمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحنه الله قلبه للایمان. کلام ما را، اون کلامی که بشه تحملش کرد، کلام ما را کسی میتوانه تحمل کنه؟ یا نبی مرسل باشه که معنا برش القا بشه، یا ملک مقرب باشه، یا اون مؤمنی باشه که امتحنه الله قلبه للایمان، خدا قلبش را به ایمان امتحان کرده باشه، خالص باشه، در نزد ما خالص باشه. بهش میگن شیعه ممتحن. پس در نزد شیعه ممتحن هست، الممتحنین الاخیار، فاردنا ان نشرح فی هذا المقام. میفرماد پس اراده داریم، اراده میکنیم که شرح بدیم در این مقام، یعنی در مسئله معاد جسمانی، مما علمنا الله سبحانه من برکات ساداتنا الکرام، اون علمی را که، اون حکمتی را که، اون نورانیتی را که خدای متعال به برکت سادات کرام ما به ما عطا فرموده. ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ففی هذا المقام مواقف، موقف موقف، فست فست، بزرگوار علی الله مقامه، مقدمات را بیان می فرمان و در هر مقدمه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام گفتیم پیوسته بایستی این طلب توفیق از صاحبمون صلوات الله علیه در ما زنده باشه. انشاءالله در هر فصلی، در هر مقدمه، گام به گام به مطلب نزدیک میشیم انشاءالله، به اونجوری که اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، به اونجوری که خودشون تعریف فرمودن، اصطلاح کردن و شرح دادن، منتهی به ضرورت اسلام و مذهب و الحمدلله حقیقت عبارات و بیانات نورانی، به حجت الهیه، به برکت ضروریات دین و مذهب مبرهن و واضح. مقداری از موقف اول، از فصل اول مقدارش را میخوانم، انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه در مجلس بعد باشه. میفرماد الموقف الاول فی سر العود و حقیقته و حقیقت المعاد و تحقیق ذلک یختذی رسم فصولن. موقف اول، جایگاه اول در سر عود، در سر عود کردن، بازگشت کردن، کما بدأکم تعودون، همون جوری که خدا شما را آفرید همون جور عود خواهید کرد. معاد یعنی جایگاه عود، یعنی عود کردن، بازگشت کردن، از همین گرفته شده، از ریشه عود، یعنی برگشتن، بازگشت کردن. می فرماد در سر عود، در سر بازگشت کردن و حقیقتهی، می خواهیم حقیقت مطلب را در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام در حکمت الهی آشنا بشیم، و حقیقت المعاد که انشاءالله با حقیقت معاد آشنا بشیم، و تحقیق و ذالک، تحقیق این مطلب یعنی فهم این مطلب، یختذی رسم فصولن، اقتضا میکنه که چند فصل را در اینجا بیانش کنیم. فصل: اعلم ان حقیقت العود لا تعرف الا بعد معرفت البدء فانه کما بدأکم تعودون. میفرماد بدان که حقیقت عود یعنی بازگشت کردن شناخته نمیشه، فهمیده نمیشه، مگر فهمیدن بعد از معرفت بدء. بدء یعنی چی؟ یعنی آغاز کردن، نشأت گرفتن، آفریدن. کما بدأکم، همونطوری که خدا شما را آغاز کرد، شما را آفرید، تعودون، همینجور برمیگردید. پس به تصحیح آیه کتاب خدا، شناخت و معرفت عود بستگی داره، بسته هست به شناخت و معرفت بد، به معرفت پیدایش، به معرفت آغاز. کما بدأکم تعودون. ولا یعقل العود الا بالرجوع الى ما کان فیه، تعقل نمیشه عود و بازگشت معاد مگر به رجوع کردن به اون چیزی که در اون هست، یعنی به اون چیزی که در اون مقام هست. هیچ شیئی لا یتجاوز ما وراء مبدأه، هیچ شیئی از مبدأ خودش گذر نمی کنه، نقلی و عقلی هست، نه معقول هست همچون چیزی گذر بکنه و هم برخلاف ضرورت اسلام و مذهب هست. هیچ شیئی از حقیقت خودش تجاوز و گذر نمی کنه. یعنی نمیشه مثلا جن بخواد تکامل پیدا کنه، جوهر جن حقیقت جن بشه حقیقت انسان، نمیشه. حقیقت انسان تکامل پیدا کنه بشه حقیقت انبیاء علیهم السلام، نمیشه. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله پیغمبر دیگر نخواهد آمد. نمیشه حقیقت انبیاء تکامل پیدا کنه بشه حقیقت محمد و آل محمد علیهم السلام. این 14 نفر نمیشه یک نفر دیگر برشون افزوده بشه. این خلاف ضرورته، این خلاف ضرورته. حالا ابن عربی باشه یا هر شخص دیگری باشه، هر جور ادعای دیگر کرده باشه، هر جور بخواد ادعا بکنه، این خلاف ضرورت اسلام و مذهب هست. محمد صلی الله علیه و آله مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله مقامی هست که غیر از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین احدی دیگر از انبیا و مادون به این مقام نخواهند رسید. پس هیچ شیئی از ماورای مبدأ خودش گذر و تجاوز نمی کنه. این دلیل نقلیش هست به ضرورت اسلام و ضرورت شیعه. دلیل عقلیش هم بیان می فرمان بزرگان علی الله مقامه هم. هر شیئی شیء هست به حدود ماهیت خودش، به خواص ذاتی خودش. زید زید هست به زیدیت خودش. زید نمیشه امر بشه. اگر زید بخواد امر بشه باید زید نباشه. پس زید تا وقتی که زیده زیده، اگر بخواد زید امر بشه باید نابود بشه، معدوم بشه، از آغاز امر آفریده بشه. پس اگر شیئی حدود ماهیتش را، خواص ذاتش را از دست بده معدوم میشه. به معدوم شدن تبدیل گفته نمیشه، به معدوم شدن تکامل گفته نمیشه. تکامل یعنی چه؟ کامل شدن یعنی چه؟ ارتقا یعنی چه؟ یعنی در حدود ماهیت خودش، در خواص ذاتی خودش تنزل یا صعود بکنه. اگر بخواد از حدود ذاتی خودش خارج بشه معدوم میشه. پس هیچ شیئی از ماورای مبدأ خودش تجاوز نمی کنه. پس معاد عود نمیشه که از مبدأ تجاوز کنه. عود در کجا واقع میشه؟ در حدود مبدأ. کما بدأکم تعودون. در مقام مبدأ، مبدأ هر شیئی، در مقام بدعش عودش صورت میگیره، در مقام بدعش عودش صورت میگیره. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد به توفیق امام علیه السلام و صلی الله علی محمد و آله.